ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام همیهنان عزیزم، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما. کمیته داوران فدراسیون فوتبال در اقدامی عجیب داوران دو بازی پیش روی استقلال در لیگ و جام حذفی را جابجا کرد. قرار بود موعود بنیادی فر بازی شهر خود رو و استقلال در لیگ برتر و وحید کاظمی بازی 20 مرداد استقلال و سپاهان در جام حذفی را قضاوت کند، اما به یک بار این تصمیم تغییر کرد و جای این دو داور با هم عوض شد. بر این اساس پس فردا در هفته 28 لیگ برتر شهر خود رو با استقلال تهران در مشهد با داوری موعود بنیادی فر و سپاهان و نساجی مازندران در نقش جهان با قضاوت محمد حسین زاهدی فر به مسافه هم می روند. جمعه پرسپولیس تهران و ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه آزادی با داوری کوپال ناظمی برابر یکدیگر سفارایی می‌کنند و دوشنبه 20 مرداد ماشین سازی و پارس جنوبی جم در تبریز با قضاوت رضا عادل و فولاد خوزستان با سایپای تهران در اهواز با داوری سید رضا مهدوی، شاهین با تراکتور تبریز در بوشهر با داوری سید مهدی سید علی، پیکان و صنعت نفت آبادان در تهران با قضاوت محمد رضا اکبریان و نفت مسجد سلیمان با گلگوهر سیرجان در مسجد سلیمان با داوری علی بای به میدان می روند. دادستانی برای 4 کارمند متخلف ورزش و جوانان کیفرخواست صادر کرده که در این میان نام 2 مدیر کل هم دیده می شود و طبق قانون باید تعلیق شوند. مشارکت در اختلاس و جعل از عناوین کیفرخواست این 4 نفر اعلام شده و دادستانی از وزیر ورزش و جوانان خواسته است هرچه زودتر ادامه فعالیت آنها در مجموعه ورزش را معلق نماید. با ذکر این مقدمه که مراسم معارفه کوروش صبوریان مدیر کل برکنار شده استان خراسان رضوی به عنوان سرپرست جدید فدراسیون اسکی دیروز برگزار شد، دعوت میکنم شنونده ی بسته ی حاشیه‌های ورزش ایران باشید. به روایت فرزاد فریفته.
ملی پوشان جوان والیبال ایران برای گرفتن پاداش‌های خود در مسابقات جهانی دست به دامان رئیس دیوان عالی کشور شدند. مسئولان ورزشی و اقتصادی پس از اولین قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان ایران در مسابقات جهانی در فضای احساسی وعده دادن اتومبیل، پول نقد و معافیت از خدمت سربازی رو به اعضای تیم دادند، اما با گذشت یک سال و محقق نشدن این وعده‌ها ملی پوشان جوان والیبال ایران با انتشار پستی مشترک در صفحات شخصی خود دیدار با رئیس دیوان عالی کشور رو خواستار شدند تا شاید با سفارش حجت الاسلام مرتضوی مقدم موفق به حل مشکلاتشون بشن. فدراسیون وزنه‌برداری ایران از بین 10 ملی‌پوش عنواندار المپیکی و شناخته شده حافظ قشقایی رو برای شرکت در انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی معرفی کرد. حافظ قشقایی در مسابقات جهانی سال 2019 مدال ارزشمند نقره حرکت دو ضرب دسته 55 کیلوگرم رو به گردن آویخت، ولی در مقایسه با بهداد سلیمی، کیانوش رستمی، نواب نصیر شلال و سجاد انوشیروانی که مدال‌های طلا و نقره المپیک رو در کارنامه دارن، به مراتب شانس کمتری برای انتخاب خواهد داشت. البته توانایی مکالمه به زبان انگلیسی یکی از شروط اصلی کاندیداها بوده و در خوشبینانه ترین حالت همین موضوع میتونه دلیل مسئولان فدراسیون برای این انتخاب عجیب باشه. پیشکسوت دو و میدانی ایران در واکنش به ثبت نام حسین کیهانی در انتخابات گفته جامعه دو و میدانی دوست ندارد او بار دیگر به این رشته بازگردد. تیمور قیاسی بسیاری از مشکلات حال حاضر دو و میدانی رو نتیجه حضور 4 ساله کیهانی در رأس این فدراسیون دونسته و افزوده بارها تخلفات آشکار او رو در اختیار نهادهای نظارتی قرار داده ایم و تایید صلاحیت هر باره کیهانی برای ریاست فدراسیون برایم جای سوال دارد. کاپیتان تیم مس کرمان قهرمان لیگ برتر هندبال ایران، پایین بودن مبلغ قرارداد هندبالیستا رو مهمترین موزل این رشته و عاملی برای دور شدن ورزشکاران از هندبال حرفه‌ای معرفی کرده است. سلامان بربط گفته در لیگ هندبال ایران تنها 4 تیم برای رفتن روی سکو و کسب سهمیه جام باشگاه‌های آسیا رقابت می‌کنند و بقیه تیم‌ها اواخر فصل به دلیل بیپولی لیگ رو نصف و نیمه رها می‌کنند و به هیچ یک از تعهداتشون به بازیکنان و اعضای خود عمل نمی‌کنند. قهرمان سابق کاراته جهان جواب نمونه برداری پزشکی از ضایعه مغزیش را منفی اعلام کرد. حسن روحانی در حساب کاربریش در اینستاگرام این خبر خوش را رسانه‌ای کرده و نوشته خوشبختانه قده پشت سرم بدخیم نیست و با مصرف دارو قابل کنترل است. مسئول امور حقوقی فدراسیون فوتبال درباره توقیف ساختمان‌های این مجموعه بابت شکایت شرکت شستا گفت این شرکت در یکی از مجتمع‌های قضایی برای اخذ طلب 2 میلیون یورویی‌اش از فدراسیون فوتبال طرح دعوا کرده ولی هنوز حکمی صادر نشده است. فقان‌پور به این نکته هم اشاره کرده که طبق قانون برای تأمین خواسته شاکی حق خرید و فروش ساختمان‌های فدراسیون فوتبال را نداریم ولی موضوع واگذاری اونا برای دادن طلب شاکی نیازمند پروسه‌ای 2 ساله است. در این حال کاظم اولیایی مدیرعامل اسبق استقلال نبود ساختار در فدراسیون فوتبال رو مهمترین مشکل این روزهای این رشته دونسته و گفته
ما مشکل ما نگه از 20 سال پیش که بنای فوتبال حرفه‌ای رو گذاشتیم ساختار رو تعریف نکردیم. اصلا این که ما هیئت رئیسه داشته باشیم بعدا همه چیز از رئیس بخوام یا همه اختیار در رئیس جمع باشیم کار غلطی است. این که هیئت رئیسه ما مورد کنترل مجمع ما قرار نگیره کار غلطی است. این که سایر سازمان‌ها بخوان بیان و نظارت بکنن ایراد بگیرن کار غلطی. ایراد وجود داره و ایراد فقط در افراد ما نیست. اگر مجمع پرقدرت داشته باشیم نظارت بکنه بر کار این اتفاقا نمیفته. ما مجمع رو بازی نمیگیریم. تفکر دولتی بودن در ذهن ما رسوب کرده. همه ما میخوان یه نفر به عنوان فرمانده آقا بالا سر باشه و دستور بده همه اطاعت کنه. چیز کاربرد نداره. در فوتبال ما یه تقسیم وظایفی داریم، یک مسئولیت جمعی داریم، اینو باید بشناسیم. در فدراسیون فوتبال ایران نه مجمعش اینو شناخته نه مردم علیه نمیدیم. ما مطالبه من اول اینه که ساختار رو درست داشته باشیم.
ادامه خبرها. با اعلام مسئول برگزاری مسابقات جام حذفی فوتبال، دیدارهای این تورنمنت در صورت تساوی در 90 دقیقه به وقت‌های اضافی می‌رود. سازمان لیگ قصد داشت با الگوبرداری از رقابت‌های جام حذفی ایتالیا قانونی را وضع کند که در ادامه مسابقات جام حذفی بازی‌ها بعد از تساوی در 90 دقیقه به پنالتی برود، اما در نهایت این موضوع تصویب نشد. رحمان رضایی مدافع سابق تیم ملی فوتبال ایران به عنوان مدیر فنی باشگاه ذوب‌آهن اصفهان معرفی شد. پیکر مرحوم محمد رضا نوایی کشتیگیر و مربی با سابقه کشورمان صبح امروز با حضور جمعی از پیشکسوتان در قطعه نامآوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد. در پایان روز نخست مسابقات شطرنج بر خط جام قهرمانی اساتید منتخب کشور، مسعود مصدق‌پور با 3 امتیاز در رده نخست قرار گرفت. احسان قائم مقامی و آرش طاهباز با 2 امتیاز دوم و سوم شدند. در قسمت بانوان هم سارا سادات خادم و شریع بهترین عمل کرد را داشت. هاکی یکی از ورزش‌های قدیمی ایران به دلیل نداشتن امکانات و زمین شرایط خوبی را سپری نمی‌کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در نشستی با مسئولان فدراسیون برای رفع مشکلات پیش روی این ورزش با سابقه قول همکاری دادند. قدیمی رئیس فدراسیون هاکی و رضایی کوچی نماینده مجلس:
یا 1 سال از عمر فدراسیون میگذاره در تهران ما استادیوم میرا برای هاکی نداریم. زمین هاکی در اختیار فدراسیون فوتبال قرار داده شده، همون آکادمی ملی فوتبال.
ورزش هاکی یکی از ورزش‌های ملی بومی کشور ماست. با نگاهی که امروز مجلس داره به وزارت ورزش، به دستوراتی که دادن که زمین‌هایی در اختیارشون بذارن در استادیوم آزادی که انشالله به زودی هم اتفاق میفته، ما هم در جهرم که میزبان دوستان ما بودیم در یکی از مسابقاتشون و اردوهاشون، زمین مناسبی را در اختیار فدراسیون هاکی قرار دادیم که انشالله بتونه در آینده به عنوان قطب ورزش هاکی در جنوب کشور باشه.
سارا شیربگی برترین گلزن فوتسال ایران و آسیا امروز در یکی از بیمارستان‌های مشهد می‌نیست که خارجی پای خود را به تیغ جراحان سپرد. اسماعیل سفیری رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال خروج نام علیرضا فغانی از لیست داوران بین‌المللی فوتبال ایران را تکذیب کرد و گفت لیست 7 نفره داوران بین‌المللی فوتبال ایران را فیفا 2 ماه دیگر اعلام می‌کند و معلوم نیست منشأ اخبار کذب این چنینی چه کسانی هستند. و با اعلام رسمی مسئولان فوتبال ایتالیا فصل آینده رقابت‌های سری آ 29 شهریور امسال آغاز می‌شود و دوم خرداد سال آینده به پایان خواهد رسید. ممنون از همراهیتان. عصرتان بخیر.
سر صبح همه دوره میزن، سر حال و سحر خیزن، یه روز شیرین و میسازن
با مربای بیژن،
حال بالو و هویج و به و بالنگ
بیژن،
خوشمزه و طبیعی و خوش رنگ
بیژن،
مربای گل سرخ یا که توت فرنگی میسازی یه روز شیرین و قشنگی.
بیژن طعم زندگی.
پاکیزگی با ایزی پی،
ایزی پی
نرم و زیبا، ایزی پی،
ایزی پی
نصفش آسونه، دستمال دونه دونه، بسته خلاق داره، محافظ ضد آب داره، ایزی پی،
ایزی پی
پیش رو تو دنیا، ایزی پی،
ایزی پی
دستمال علا با جذب بالا، نصفش کن حالا، ایزی پی.
به پاس قدردانی از زحمات بانوان سرزمینمان، طبیعت قرعه کشی بزرگ رب را ویژه بانوان برگزار می کند. هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوان عزیز، برای شرکت در قرعه کشی کد روی رب طبیعت را به شماره 1047-19 بفرستید. بانوی طبیعت باشید.
صابون تکراری اشتها نداری، خسته ای یا بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
سهم‌باری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم‌ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم‌باری تبرک از 15 مرداد به مدت یک ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
بافت فرسوده را از نو بساز. اعطای بالاترین سقف تسهیلات ساخت بافت فرسوده و بازآفرینی شهری بانک مسکن. کمترین نرخ سود تسهیلات به میزان 9% تا سقف 500 میلیون ریال در کلان شهرها و تا سقف 400 میلیون ریال در سایر شهرها. برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک مسکن مراجعه فرمایید. شهر بدون بافت فرسوده با تسهیلات بازآفرینی شهری بانک مسکن.
بانک مسکن به فردایی بهتر می‌اندیشد.
بستنی سالا رو باز کن، چمدوناتو ببند و سفر رو آغاز کن. قرعه به نامت افتاده که بری کیش با خونواده. سفر با سالار بستنی ها. قرعه کشی بزرگ بستنی سالا، 4 جایزه 25 میلیون تومانی هر دو هفته یک بار، جمعه ها بعد از خبر 23 در برنامه جمعه های جایزه باران میهن.
دو اجلاس مهم در تهران برگزار شد با مشارکت رؤسای قوای قضاییه کشورهای اسلامی به دادستانهای کل اونها، که در جلسه دوم بیانیه
با حقوق بشر مخالف. یعنی وقتی رژیم ایران دیگه مرگ بر آمریکا، یعنی مرگ بر آزادی.
دینه جمهوری اسلامی گفته از 1400 سال پیشه یک هویتی داریم که این هویت با کل جهان در جنگ هستش. همزیستی غیر ممکنه برای این نظام. همزیستی این نظام با ملل
و میتوان با اجتناب قانون اسلام با ظالمان و ستمگران مواجه شد. این کار ارزشمندی است.
انسانی که قرآن عرضه میکنه و نمیتونیم با اونی که شما میگید همراهی کنیم. شما میاد میگید که ازدواج انسان.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
آنهایی که با فضای بین المللی و رسانه هایشان آشنا هستند می دانند که یکی از حملات همیشگی علیه ایران مسئله حقوق بشر است.
با حقوق بشر مخالفه، یعنی وقتی رژیم ایران میگه مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر آزادی، یعنی مرگ بر برابری زن و مرد، مرگ بر مخالفین حجاب اجباری و به طور خلاصه مرگ بر حقوق بشر.
چرا؟ چون شما آقای بشیر تا شما دی ان ای کردید، دی ان ای جمهوری اسلامی، دی ان ای جمهوری اسلامی گفتی از 1400 سال پیشه یک هویتی داریم که این هویت با کل جهان در جنگ هستش. همزیستی غیر ممکنه برای این نظام. همزیستی این نظام با ملل منطقه، ملت‌های منطقه و جهان غیر ممکنه، چون انقدر تضاد وجود داره تو ارزش‌ها که هرگز نمیتوانن نتیجه برسن. چون
مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا گفته که کشورش به تحریم مقام‌های جمهوری اسلامی که در نقض حقوق بشر دست دارن ادامه می‌دهد.
حقوق بشر در غرب بیش از آن که مسائل انسانی را رسد کند تبدیل به ابزاری علیه مخالفان کشورهای غربی شده است. طبق این الگو ایران همیشه مورد حمله نهادهای حقوق بشری بوده است. دکتر جواد لاریجانی دبیر پیشین حقوق بشر قوه قضاییه:
از بدو انقلاب قوه قضاییه محور تهاجمات حقوق بشری بود، یعنی در 40 سال بعد انقلاب هر سال غیر از یک سال استثنان ما اقلن یک قطعنامه علیه خودمون داشتیم و امواج وسیعی از اتهامات عمدتاً هم بر تشکیلات قضایی.
این واقعیت سیاسی نشان می‌دهد که قدرت سیاسی و حواشی آن عامل اصلی در تطبیق حقوق بشر غربی است. آنقدر مثال و نمونه در این باره وجود دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. دکتر ظریف وزیر امور خارجه ایران:
گفتمانی است که اصالت رو بر روابط بین کشورها قرار میده. اصالت رو بر این قرار میده که شما آیا با من دارای روابط حسنه هستید یا نه. اگر شما با یک مرکز قدرت دارای روابط حسنه باشید، همه اقدامات شما قابل توجیه است، همه تحرکات شما قابل بخشودگی است و حتی قابل حمایت است. اگر فردی رو با اره تکه تکه بکنید، هنوز هم از بزرگترین قراردادهای نظامی بهره میبرید. اگر علیه مردم کشوری از سلاح شیمیایی استفاده کنید، هنوز هم نه تنها به شما سلاح شیمیایی داده میشود، بلکه تسلیحات دیگر هم داده میشود و به رقیب شما، طرف مقابل شما، طرف مورد تجاوز، حتی ابزار دفاعی داده نمیشود. و فردای آن روز همان فرد اگر به کشور دیگری حمله کند که در دایره ارتباطات بین المللی جای دیگری قرار گرفته است، همان فرد ناگهان از یک متحد به یک دشمن تبدیل می شود. برای سرکوب او، برای سرنگونی او 7 تریلیارد دلار هزینه می کند.
حقوق بشر اسلامی الگویی که مبانی نظریه خوبی دارد و باید عملیاتی شود. حجت الاسلام رئیسی، رئیس دستگاه قضا:
امروز اعلامیه حقوق بشر اسلامی مبتنی بر دین و ارزش‌های قرآنی بهترین سندی است که می‌تواند تمام فرهیختگان جهان اسلام رو با هم متحد کنه، حقوقدانان جهان اسلام رو با هم متحد کنه. حقوقدانان، علما، دانشمندان در این بین در جایگاه بسیار مهمی قرار دارند. آیان محترم، و بانوان گرامی، امروز موضوع حقوق انسان مبتنی بر دین و قرآن کریم و آموخته‌های پیامبر عظیم الشان اسلام و اولیاء دین، ما میتوانیم جهان به سطوح آمده از ظلم، ستم، اجحاف، خونریزی، تجاوز به حقوق انسان، امروز مبتنی بر حقوق اسلام و مبتنی بر حقوق بشر اسلامی، زمینه برای نجات بسیاری کسانی که امروز از ظلم و ستم در رنجن فراهم بشه.
برای جبران نقص‌های اعلامیه حقوق بشر، سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1990 میلادی، یعنی 15 مرداد 1369 در قاهره، اعلامیه حقوق بشر اسلامی را منتشر و تصویب کرد.
اونجایی که حقوق 1 میلیارد و اندی مسلمان با اهانت به مقدساتشون تضییع می‌شود، اونجا سردمداران حقوق بشر ساکتن، تشویقم میکنن. ما طرفدار حقوق بشریم و حقوق بشر رو هم دنبال خواهیم کرد. کاری هم به گفته فلان کمیسیون سازمان ملل و فلان کمیته بین المللی نداریم. ما خودمون به خاطر دستور اسلام طرفدار حقوق انسان هستیم، چون از اصول اسلام است.
ایران سعی کرده در این باره بسیار فعال باشد. نیازهای جوامع اسلامی و سیاست‌های دوگانه غرب نسبت به ملت‌های مسلمان نشان داده که حقوق بشر قطعاً باید مبنای اسلامی پیدا کند. دکتر جواد لاریجانی، دبیر پیشین حقوق بشر قوه قضاییه.
یکی سند قاهره است که توسط وزرای خارجه کشورهای اسلامی حدود 30 سال پیش تشکیل شد و تألیف شد. این روز به عنوان روز حقوق بشر اسلامی تعیین شد. منتها سندی که تهیه شد سند با ارزشی است. البته ما درش اشکالاتی میبینیم که سند حقوق بشر بر اساس اسلام در قاهره است. همین سند دو تا نکته ویژه داره که هم بحث محوری بودن احکام شرعی اسلام هست و هم ارزش‌های اسلامی. به خاطر همین دو تا تهاجم عظیم غرب بر علیه این سند صورت گرفت، هم در سازمان ملل هم در نهادهای اروپایی، و متاسفانه این سند اونجوری که باید جای خودش باز نکرد.
ایران در چند سال قبل سعی کرد کمبودها در این حوزه را جبران کند. دوباره متفکران و مسئولین قضایی جهان اسلام را دور هم جمع کند تا داشته های خودشان را مرور کند. دکتر جواد لاریجانی، دبیر پیشین حقوق بشر قوه قضاییه.
سند بعدی بیانیه تهران است. در زمان حضرت آیت الله شاهرودی، خدا رحمتشون کنه، که ریاست قوه قضاییه رو به عهده داشتن، دو اجلاس مهم در تهران برگزار شد با مشارکت رؤسای قوای قضاییه کشورهای اسلامی به دادستانهای کل اونها، و در جلسه دوم بیانیه تهران تنظیم شد. بیانیه تهران یک چارچوبی برای مشارکت و همکاری تشکیلات قضایی همه کشورهای جهان اسلام است، بخصوص با محوریت حقوق بشر.
جهان اسلام باید خودش قدم‌های محکم‌تری بردارد. مفهوم انسان برگزیده در دین اسلام باید مبنای منطق حقوق بشر اسلامی باشد. ایران برای رسیدن به سندهای محکم تلاش‌های بسیاری کرده است و قبل از همه نقد حقوق بشر غربی است. حجت الاسلام رئیسی، رئیس دستگاه قضا:
امروز بزرگترین جانیان علیه بشریت آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها هستند. طبق میثاق‌های بین‌المللی و اسناد قطعی سازمان ملل، اینا در جایگاه متهمند به عنوان جنایت علیه بشریت. اون چه دارن در یمن انجام میدن، اون چه دارن در فلسطین انجام میدن، اون چه دارن در جای جای جهان انجام میدن، اونها در جایگاه متهمند و باید مورد مؤاخذه و محاکمه قرار بگیرن نسبت به ضایع کردن حقوق انسان. اونا که نمیتونن مدعی جهان اسلام باشن نسبت به این که شما نسبت به حقوق بشر چه کردید.
در جنبه‌های عملیاتی حقوق بشر اسلامی بسیار عقب هستیم. قبل از آن باید یک وحدت رویه‌ای در متفکران اسلام شکل بگیرد تا مسائل، نیازها و اولویت‌های حقوق بشر اسلامی بهتر شناسایی و حل شود. محمد عظمی عبدالحمید نماینده رئیس شورای مشورتی سمن‌های اسلامی مالزی است. او در یک سخنرانی از نقض حقوق بشر جهانی گفته بود.
وقت متاسفانه بسیار عادی شده و به دست قدرت‌هایی که این چنان سناریایی که به مردم با حاشیه روشن آواره شدن، محروم شدن یا مورد استفاده قرار گرفتن، به دست ناقضان اصلی حقوق بشر رو به افزایش است. وقتی که داریم در بحث حقوق بشر صحبت می‌کنیم، ما مجبور هستیم باید بگیم که اینجا می‌بینیم که بحث حقوق بشر نیست. اینجا با بحث حقوق بشر صحبت نکنیم، بحث نقضش صحبت کنیم، در واقع خلاف حقوق بشر رو باید بگی. اینجا دولت‌های ظالم حمایت کردم که اونا قدرت‌های غربی استعمارگر هستند.
اینجا یمن است، سرزمینی که وضعیت انسان‌ها با سلاح‌های غربی به ساعت‌های حساس و بدی رسیده است. لیزا گراندی، هماهنگ کننده سازمان ملل در امور انسانی در یمن:
تزاید به شکل مستمر فی الیمن.
برنامه جهانی غذا به 13 میلیون یمنی کمک می‌کرد، اما کمک‌هایش هم‌اکنون به 8 میلیون نفر محدود شده است. طرف‌های درگیر اجازه نمی‌دهند کشتی‌های حامل مواد غذایی وارد سواحل یمن شوند.
به ایران برمیگردیم. تحریم‌های اقتصادی شبیه یک رفتار کاملاً تروریستی شده است. مفهومی به نام حقوق بشر غربی اصولاً جوابی در تحلیل این فضا و دستورالعملی برای اجرا و بهبود آن ندارد. دکتر ظریف، وزیر امور خارجه:
روی ایران دارن فشار میارن، نفت رو میخوان صفر بکنن، پس فردا شکایت خواهند کرد و ما به اونها خواهیم گفت که خودتان کردید. همونطور که جلوی دادن سلاح به ایران رو گرفتن موشک ساختیم، همونطور که جلوی اورانیوم 20% به ایران رو گرفتن خودمون ساختیم، امروز هم میخوان جلوی فروش نفت ایران رو بگیرن، امروز هم میخوان جلوی فرستادن غذا به مردم ایران رو بگیرن. من امروز به اونها اعلام میکنم ما غذای مردممون رو تأمین خواهیم کرد و شما فردا به ما ایراد خواهید گرفت که چرا این گونه تأمین کردید. مشکل از شماست.
رسانه‌های غربی تلاش کردند اولویت‌های جهان اسلام را متزلزل کنند. وضعیت مردم عراق، یمن، سوریه، کشمیر و فلسطین نباید فراموش شود. مسئله‌ای که حقوق بشر غربی حداکثر آن را توصیف می‌کند بدون آنکه به آن بهبود ببخشد. مسئله‌ای که حقوق بشر غربی حداکثر آن را توصیف می‌کند بدون آنکه به آن بهبود ببخشد. محمد عظمی عبدالحمید نماینده رئیس شورای مشورتی سمنهای اسلامی مالزی:
ما بینیم که اسرائیل بزرگترین ناقص حقوق بشر هستند که ظالمترین کشورها به مانند آمریکا از این کشور خواسته حمایت میکنه. ترامپ با شعار آمریکا اول و آمریکا باید بزرگ باشه، به همه همواره در پی کمک به اسرائیل هست.